زیارت و حج و این دیروزی که در تمام مدت عمر غالبا یک بار دست میدهد که آدمی از نسل و تنیل زندگی روزمره کنار بیاد و خودش رو ببینه و در باره خودش بیاندیشد و در باره زندگی اون جهان و سرنوشت خودش، یعنی هر که در این حال که یک زیارت است و دعا است و در این حال که یک عبادت است، در همه حال تفکر و اندیشیدن و تعقل در باره خودش و در باره مذهبش و در باره تمام اعمال و مراسم و احکامی که انجام میدهد. در زندگی روزمره فرصت نداریم که به طور دقیق و با همه دل و روح و اندیشه این در باره مذهبی که معتقد هستیم و در باره معنویتی که به این معنویت دلبند است و در داره زندگی و در داره عمر بیان بسید و بهترین فرصت ایامی است که به خود به فرمان خداوند ناچار هر انسانی که میتواند یک بار لااقل در عمرش تنگون کند خودش از زندگی، از تمام این لحظات و ساعاتی که لغمه لغمه به دهن مرد میدونم از آن به خود میدونی بی اون که بدانیم چرا و بی اون که بدانیم کسی در برابر کنیم. این فرصت فرصت عظیمی است که در این حال که حالی پیدا میکنیم، در این حال که میتوانیم بگیریم، در این حال که میتوانیم از نظر روحی، از نظر عاطفی اتباع بکنیم، از نظر تقریبان، از نظر شعور و درست حوالب اسلامی و از نظر شماست که این آثار عزیزی که به زیارت سیده و از نظر شماست که این پیغمبری که سعادت زیارت قبلش رو داره به ما دست بده. هم تا که از سیغم در جلسیتی هم تا که جنوهای سجادی سنسا سیست برمیدن زیارت نیمان بگیم که در کنار زیارت تفکر وجود داره، نیمان بگیم که با زیارت باید شناختن هم باشه، در کنار دعا کردن بعد از دعا کردن باید به مطالعه و به تأمل پرداخت. بلکه نقص زیارت در اسلام عبارت هست از شناختن و تعظیم و تعظیم شخصیتی که به زیارت میرویم. نقص دعا کردن در اسلام تفکر کردن است. یکی از طرحهای اساسی دعای اسلامی با تبدیله مذاهب دیگه که من یک وقتی در باره صحبت کردم و میخواستم زیاد شب کردنم ولی موفق نشدم بنویسم، در تاریخ ادیان که من برسیدم یکی از کارهایی کردن اینه که همه متون دعا رو از همه ادیانی که شناخته شده برای انسان امروز و مذهب شناسی و تاریخ و جبت شناسی و جامع شناسی مذاهب بدوی رو از آغاز زندگی ابتدایی بشر تا کنون، یعنی تا کاملترین و جامعترین و آخرین مذهب اسلامی، از ابتدایی که بشر یک چوب رو یا یک روح رو یا یک پرنده رو معبود خودش قرار میداد تا اینکه مفهوم تصور خداوند در ذهن انسان به رهبری پیغمبرانی که سیاطین در ادوار مختلف و در جامعه های مختلف آمدن تکامل بیشتری پیدا کرد و به سماعی و منطق بهتری پیدا کرد تا رسید معبود انسان از این درخت، از ترنده، از مال خورشید، از دست، از رب الانواع و ارباب انواع، از چند خدایی، از بت خدایی، از خدایی به خدایی، از خدای قومی و نژادی تا به الله، یعنی تا به مفهوم روشن و تصور مطلق و فهم درست و منطقی از خداوند عالم و وجدان هستی و مدبر کائنات. دستور او تکامل احساس مذهبی و تکامل فهم و درک معبود و تکامل تلقیت احساس پرستش در نوع انسان از آغاز تا اسلام دعاهای مختلفی وجود داشته. دعا همواره جزئی از مذهب بوده و متن مذهب بوده، اما یکی از طرحهای اساسی دعای اسلامی با دعاهای مذاهب دیگه این است که در همه مذاهب گذشته، از مذاهب بت‌پرستی، از مذاهب روح‌پرستی، از مذاهب طبیعت‌پرستی، از مذاهب قومیت و قبیله‌پرستی، سکن‌پرستی به اصطلاح، تا مذاهب بزرگ و تکامل یافته و منتقد به جامعه های متمدن، حتی مذهب یهود، حتی مذهب مسیحیت، فرقش با دعای اسلامی این است که این دعا اصولا عبارت است از خواستن نیازهای زندگی انسان از خداوند، یعنی به قول علی سیستم مبتنی دعا بر فقر، یعنی خواستن چیزی از خدا که ما در زندگی این جهانی نداریم، و دوم مبتنی بر عشق، یعنی چون انسان معبودش رو معشوقش همرار تلقی میکرده و دوستش میداشته به او راز نیاز میکرده، خلوت میکرده، در دل با او عشق میرزید. اما عنصر سوم که در دعای اسلامی هست و بالاخص در دعای شیعه هست عنصر آگاهی و تفکر. شما که بیشتر از من با متون دعای اسلامی آشنا هستید گاهی میبینید دو صفحه سه صفحه از یک دعای خوندین هنوز چیزی از خدا نخواستید، گاهی میبینید تا آخر دعا داره تمام میشه هنوز چیزی نمیگید بگوده، نه درباره خودتون صحبت نمیکنید، درباره خدا داریم صحبت میکنید. در کنار این عبور در دقیق یا در اهم یا در سایر اماکن مقدسه اسلام و تشیع، به متون اساسی زیارت اگر تفکر بکنیم میبینیم چیز خواستن از امام نیست، دوست فرستادن به امام که پشت سر هم صفات و خصوصیات این امام رد شده. این ما هستیم که طبق سنت دعای مذاهب گذشته یک ضریح رو میگیریم، باید میگیم سلامتی بده، پول بده، نمیدونم قرض نه ادا کن، مسافرانه فلان کن فلان. این طبق این سنت سنت دعای اسلامی نیست. سنت دعای اسلامی سنن که در متون دعایی که الان میخوانم الا دارد بیا رایت کنیم میبینیم عبارت است از کنار قصد پیغمبر اسلام ایستادن، کنار قصد امام حسین ایستادن، کنار آرامگاه حضرت علی، حضرت ابوالفضل ایستادن، یا کنار بقیه ایستادن و یکایک به شخصیت این شخصیت های بزرگی که به نام معنی و زندگی و کمال دادن خطاب کردن و صفات و خصوصیات و زندگی و کمالات و عظمت های یکایک اینها را در شمردن است
برای چی میخوام نفس ناری؟ برای خودمان. بنابراین دعا در اسلام فرصتی چنانکه زیارت میدهن فرصتی است که اسلام پیروان خودش را چه در کعبه و چه در اماکن مقدس نگه میداره تا شخصیتهای اسلام را که معنویت مجسم اسلامی هستند به ظاهر بشناساند. بنابراین زیارت و دعا رابطه با رابطه گذشته تقریبا معکوسه. یعنی در گذشته انسان بود که از مقدسین مذهبی چیز میخواست، در اسلام برعکس این مقدسین مذهبی و شخصیت ها ائمه پیغمبر هستند که خودشان را به وسیله زیارت یا به وسیله دعا میشناسانند به ظاهر. نمیخوام بگم که این اصل فلسفه خواستن در دعای اسلامی هست، نه، اما وقتی که مسلمان دعا میکنه اول ناچار باید کسی را که میخواند و کسی را که به دعا میطلبد و چیزی میخواهد به دقت و با آگاهی روشنایی منطقی و درست بشناسه در متن زیارت یا در متن دعا، بعد بگه من چی میخوام از تو. و این چیزایی هم که میبینیم در متون اساسی زیارت و دعا میخواهیم به این چیزایی که واقعا خودمون از پیش خودمون میخواهیم فرق فراوان داره. بنابراین باید این اعتقاد ما باشه، هم در فرصتهایی که در اینجا هستیم و هم در وقتی که برمیگردیم به عنوان بزرگترین سوغات برای ملت خودمون، این سوغات رو داریم و این فکر رواج بودیم که بعد از این فلسفه حج و فلسفه تأسیس کاروانها و فلسفه تجمع افراد در یک جمعیتی که میان به حج بر اساس خور و خواب و راحت نباشه، بلکه بر اساس اتباع معنوی و اتباع فکری و اتباع عقلی فراوان باشه. این فلسفه تجمع ما باشه، برنامه اساسی تجمع ما. و این چیزی که تمام شبانه روزمون رو در این چیز اشغال میکنه این مقدار آگاهی بیشتر است که هر روز باید بگیریم از این فرصت ها. ولی اگر الان واقعا این 30,000 50,000 نفری که از ایران آمدن که از یک جامعه بسیار روشن و متمدن اسلامی آمدن، اگر فرصت های شبانه روز رو واریز میکنن، میبینیم سهم خروج بیشتر میشه از سهم دعای غیر اسلامی و سهم دعای غیر اسلامی بیشتر کمتر میشه از سهم برنامه های صدقات و سهم تحمیزن و آگاهی یافتن و تربیت اسلامی شدن شد. برای خریدن همینتون عمر صحبت هست ولی به قیمت گران شد و برای گریستان بدون شناختن و بدون تفکر تمام عمر در همه جا خونتر دارید. اما برای تحمیزن در حالی که ما همه زندگی منده وقت یک عمل مذهبی کردیم و تمام شبان روز منده در اختیار یک حکم اسلامی دادیم، دیده سنگاه نمیشه. در ایران در جامعه خودمون مسلمان اگر خیلی دقیق باشیم و خیلی معتقد باشیم میتونیم در هفته دو ساعت سه ساعت رو از زندگی بدزدیم برداریم و وقت تفکر مذهبی و وقت کار دیگه بکنیم. اما همون دو ساعتی که از توی 100 ساعت ما در میاریم اون 3 ساعت خالص و آرام و نیاز و آماده نیست. اینجاست که هر کلمه ای 100 برابر همون کلمه در ایران نیرو داره و اثر داره. این جذبی که الان ما داره تنفس میکنیم یک جذبی که به کلمات ساده معنی در روح تازه میده. ما الان سخنانی که در اینجا میشنویم میگونیم تقریبای شبیه رو سخنانی که در هر شهر در ایران هم میتونی چیدیم، اما اثری که در اینجا میپذیدیم اثری که هرگز قابل مقایسه بر مدت عمر من در زندگی من نیست، به خاطر اون که زمینه تبیره که تازهی پیدا کردیم در اینجا و افسوس که این زمینه تبیره که خبر بدیم و به اعمالی که یا متزنه یا اعمالی که میتوان در هر فرصت دیگهی تکرار شد. این شهر اسم این شهر یثرب بوده، یک شهر بوده که شاید در فرصتهای دیگه من بگم وضع اجتماعیش و وضع سیاسیش و اقتصادیش قبل از ورود پیغمبر و در زمان ورود پیغمبر و تحولاتی که بعد از ورود پیغمبر و حکومت پیغمبر در این شهر در مدت 10 سال پیدا شد. بعد در ورود پیغمبر شده مدینة النبی که میدونید یعنی شهر پیغمبر. اسم اولیت در زیر تشخص شخصیت پیغمبر اسلام نه شده شده شهر پیغمبر. اما اسم دیگه هم داره این که این شهر که شناختن مفهوم معنای این اسم شناختن معنا و مفهوم یکی از اساسی ترین ابعاد مذهب اسلام است. یکی از پایه های اساسی که اسلام روی این پایه بنا شده و این عبارت است از شهر هجرت. شهر هجرت در در هجرت من اساساً در مسئله اصاب چند ست صحبت کردم و اینجا خلاصه شد فقط به عرض شما نمیتونم بخاطر تناسبی که با مقام و موضعیت داره و اگر هم تکرار باشه برای شما باز هم باید تکرار بشه برای اینکه در مدینه باید از هجرت سخن گفت، در مدینه باید از مهاجر و انصار سخن گفت، در مدینه باید از زندگی پیغمبر سخن گفت. این 10 سال زندگی که پیغمبر و علی و اصحاب عزیز پیغمبر و خانواده پیغمبر و ائمه اسلامی در اینجا زندگی کردن و اساسی ترین پایه های اسلام رو یکایت با دست خودتون در این شهر گذاشتن، ما که آمدیم به این شهر باید بشناسیم. اگر نشناسیم اینجا با هر شهر بگیم شهر نبرگرم، برای اینکه پیغمبر در این مسجد النبی نیست، پیغمبر در همه جای زمین است، امام در بقیع نیست، از نظر شیعه امام که حاضر و ناظر است. پس ما آمدیم اینجا چکار بکنیم؟ اینجا که مراسم واجب نداریم که آبیان اینجا مثل حد که ناچار باید به نکته بیاییم و دور این خانه خاک تواب بکنیم، پس آمدیم چکار کنیم؟ اگر آمدیم بس غربت اعلمم بگریم، در هر جا بگریم، امام حاضر و ناظر و سامه. اینجا آمدیم تا بشناسیم بهترین فرصتی که جامعه های اسلامی مردم مسلمین دارند تا اسلام را یک دوره دقیق با برنامه علمی متناسب با روح زمان و مکان بشناسن همین ساعت همین لحظات اینجا ما آمدیم اینجا بشناسیم. بنابراین به عقیده من بهترین و بلکه تنهاترین عملی که سایسته این ایام بالاخص در مدینه هست این است که دیدار ما از بقی، زیارت ما از حرم و رفتن ما به مسجد و دیدار ما از احد، از مساجد و از آثار تاریخی که وجب به وجب این شهر هجرت جای پای پیغمبر اسلام بوده و قطعه قطعه این سنگ ها و این سیل ها صدای محمد را صدای علی را صدای زهرا را صدای عزیزترین شخصیت هایی که همواره بیت القدس می‌ورزید شنیدند و تمام این منظره جغرافیایی در فکر عزیزان ما و کسانی که بیت ارادت می‌ورزید سالها نقش بسته در این شهر زندیدن، در این شهر رنج بردن، در این شهر کار کردن، در این شهر زندگی کردن، در این شهر شکنجه دیدن، در این شهر اسلام را ساختن و بالاندن و نیرو دادن و به ما در کشور خود و در همه نقاط دیگه دنیا اعلام کردن و دعوت کردن. اینجا جهواره اسلام شهر هجرت. اما عجیبه که چرا مکه جهواره اسلامی و مدینه جهواره اسلامی؟ هر نظر جامعه شناسی یک بحثی هست که من چون اینجا اکثریت به تمام با کسانی که به تفکر و شناختن اسلام بیشتر اهمیت میدن تا به مسائل دیگه را میخواد اینجا مطرح کنم. علم جامعه شناسی یک اصلی داره که ظهور و نشو و نمای مذهب و نهضت اسلام با اون اصل جامعه شناسی نمیخوره. با اون اشتباهی که حتی روشن فکران ما در ایران هم این اشتباه رو میکنن به خاطر اینکه مسئله جامعه شناسی که میدونن اما تاریخ اسلامی که نمیدونن. و این وقت اسلامی که نمیشناسن یکی از مستاهای این اصل جامعه شناسی کلی که در دنیا هست قرار میده. و اینه که اسلام یک دین متحرکه. این مورد قبول همه جامعه شناسا و همه مذاهب و همه متفکرین علما هست. یک دین مترقیه دست درسی این همه این چیزی مورد اعتقاد و اتفاق همه علما هست. دین تمدنسازه، دین تولید تازه، جامعه تازه، زندگی تازه، خلق تازه، اندیشه تازه. ما میبینیم الان در یک جامعه روستایی، در یک جامعه قبائلی که جامعه منجمده، جامعه بسته، جامعه ایست که حرکت نداره، اگر هم حرکت داره حرکت دوری و تکراری، هیچ وقت کار تازه در اونجا به وجود نمیاد. شما در یک دوری 40 سال پیش بستید، بعد از 40 سال در میگردی دیده لباسا همون لباسا، وقت آمده همون جوره، مد و آرایش همون جوره که هست، وضع ساختمان های معماری فرق نکرده، لحظه کلمات، رفتار و روابط اجتماعی، تخدار، نمیدونم داووده، تولید زراعه، فرض فرمنسیدی، فرض دوستانترالی، قضای خودشون، قضای حیواناتشون، استراحتشون، تخلیرشون، سایشون، دعواشون هیچ وقت نکرده. از نسل پیش هم که میپرسیم، از 50 تا 60 سال پیش صلاح میده که بازم همین جوریه. اگر به تاریخ داشته باشه اونجا رهگذر از اینجا گذشته باشه درباره این به صحبت بکنن میبینیم که از 1000 سال فرق نکرده. چرا؟ جامعه قبیلهای جامعه که حرکت دوری داره، از ییلاق میره به قسلاق، از قسلاق میره به ییلاق، تا کی؟ تا 100 هزار سال. شما الان قبایل بدوی رو میبینیم که هنوز هم در قرن بیستم به صورت بدوی و استدعای زندگی میکنن. در کلوپیلوزی، در استرالیا، در همین افریقای جنوبی قبائلی هستن که به صورت زمان قابل حابیل همین زندگی میکنن. هنوز کشاورزی رو نمیشناسن، هنوز مسئله لباس پوشیدن رو یاد نگرفتن، وارد دوره خط هنوز نشدن. بنابراین این جامعه جامعه است که حرکت دوری دور خودش داره. یک چیز تازه در این جامعه نمیتونه به وجود بیاد. هر چیز تازه اگر وارد بشه اینا وحشت میکنن، نمیتونن بپذیرنش. هیچ کس انتقاد از کسی دیگه نمیتونه بکنه. هیچ وقت یک فردی در قبیله انتقاد از رئیس قبیله نمیکنه، برای اینکه رئیس قبیله تمام مقدسات او رو تسلیم میده. هیچ وقت یک فرد نمیگه که من اینجوری که قبیلم عریضی میکنه من عریضی نمیکنم، یک جور دیگه میخوام عریضی کنم. انسان چنین انتقاد و چنین اعتراض و چنین ابتکاری برای فرد در جامعه بسته نیست. در جامعه روستایی به قول حضرت جامعه ایست که افرادش وابسته به زمین است. همون که یک دهقان در یک سیکه زمین محدود کشاورزی کار میکنه و محصول برمیداره، درست مثل یک مرغیه که پاس به یک ناسی بسته باشه دیر گوشه به زمین وصلش کرده باشد، این مرغ از یک شعاع محدود خاصی یک قدم نمتمود فراتر بودن. بنابراین نیستایی به قام وابسته به زمین تصدیقه به زمین است. از اون جهت که از نظر جامعه شناسا جامعه قبیلهی جامعه دوری که دور خودش میکرده هیچ حرکت تازه و تکان تازهی نداره، جامعه روستایی جامعه ایست که همین حرکت را نداره، درست بسته و تصدیقه میخکوب به زمین است. نیستان میدونیم در ایران دهقان ها زمین کشاورزی کن رو چجوری تلقی میکنه، زمین بنام وسیله تولید براش نیست، مظهر شخصیت کنه، حیثیت خانوادگی کنه. یک دهقان وقتی که زمین میتوه زمین آبا از دارید که در دهر میتویسه میتونه که حیثیت سفرسته، میتونه که استقال همه از دار سفرسته. دوتا برادر یکی تکه زمین به ارس براتون بسیده، یکی در روی زمین میمانه و در همون دو ساکن میمونه و با گرسنگی مدارا میکنه و همون خانه آب و ازداری را هم حرف بکی کنه. دیگری اینکه که زمین سهم خود که میدویده میان به تهرو میان کارگر میشه، این یه تاکسی میگیده میگه یک کار تازه پیدا میکنه. این برادره که در ده مونده در سال به زحمت دیگه سی ست کنم گیرش میاد و این برادره که تهران درسته در ماه 700-800 کنم گیرش میاد. از لحاظ اقتصادی به زمین که رفته به تهران کار کرده پیدا کرده بالاتر از اولیه که در ده مونده و گرست میگی رو تحمل میکنه. اما در خود ده کسی که افتخارات و حیثیت و آبا از دار سهر کرده اولیش که منده او آدم پاکرانوالی که بیشتیز عقیده نداشته و نمیدنم اصیل و اصالت نمیفهمیده و حیثیت خانوادگی و سراغ بابا که یه اثر نمیشناخته این دسته دردسته. بنابراین رابطه دیگان با زبینش یک رابطه تقدس، یک رابطه عاطفه و یک رابطه ایمان و اعتقاد به یک ارزشی بالاتر از اقتصاد و پول. بنابراین سایه که میبینیم در جامعه روستایی تولید و مصرف دور میزنه. این چی؟ کور گاز میگیزه میگه به رفیقش، این رفیقش چشم دوستانی که میتونه میگه بیرون، این میگه بیرون، این میگه بیرون، دور میزنه همینجوری. از سوی دل بیرون نمیره، چیزی از بیرون دل سوی نمیاد. بنابراین این جامعه جامعه بسته. در این جامعه بیرون جامعه یکی جامعه قبائلی که جامعه بسته متحرک روی دایره میکرده از اصلاف و علماق از علماق به اصلاف و همینسه اعمال راکب و واحد سکاری. دوم جامعه کشاورزی روستایی قدیمه که افراد جامعه بسته به زمین هست. در این دو جور جامعه نهضت تازه ایجاد نمیتونه بشه مگر اینکه این شکل تولید تغییر بکنه. مثلا چیزی تغییر کنه به ما وارد یک دهی میشه، دهی که گندم و گل و تنبه ازش به عمل میآمد، فقط همین هم مصرفی کنید، همین هم تولید کنید، توش دیگه هم نره. یک مسئله یک شاه امیر در کنار این دل شما میزنید. در همین دل یک مسئله مثلا سبت و نگاهتون دو داتون درداتون سغندر به عمل میارید. اون سغندر یک تولید تازه است که برای دل کردید که سابقه نراسته، یک محصول تازه وارد دل شده. این مقدار سغندر در داخل اون ده جامعه روستایی مصرف ممکنه بشه. ماشین ها میان، جاده لازم داره، آدم های تازه میان، سغندر کاره تازه، متخصصین تازه وارد ده میتونه. چون وقت کله اینا که قیافه اینا توی درست اصلا دیده نمیشه، مردم ده را نمیشناختن، ماشین ندیده میرن، جاده نداشتن، کسی پیر نمیشناختن. که این سغندر ها رو بعد ببرن به کارخانه خان، بعد اونجا تبدیل به قند بشه، بعد در هزاران بازار در سراسر کشور تبدیل. میدونیم اقتصاد تولید اونجا که همیشه چند محصول تکراری در مدت 7 سال، 20 سال، 9 سال، 9 سال بود تبدیل کنید به یک تولید تازه، یک کار تازه بزنید، یک وضع تازه کار کردن و روابط تازه رو مصرف تازه رو تولید تازه رو بعد تولید رو بز در تمام کشور سخته. پس معلوم میشه که این بسته بودن از لحاظ اقتصادی در این جامعه باز شده. وقت باز شد آدم ریشنته چیز پیدا میشه، نکتی که به اون لندن مذهب بز اعتراض میشه، به این مثلا به که دلیل میگه یک کسی که به سنت دل اعتراض میکنه به خود دلیل نهی سنت دلیل، یک کسی پیشنهاد سازه میکنه که ما ایراد کنه این دو کار میکردیم به موضوع سازه کنیم بهتره، یک کسی به محصول دل اعتراض میکنه که ما همه کم بینید دو بکاریم یک کرنبر بکاریم یک جوه بکاریم یک این دیگه بکاریم که استفاده به موضوع سازه دنیا بیشتاره. یکی میاد پیشنهاد میکنه که از اینکه یک جربه بکنیم بکار نکنیم محصولات این اینجا میکنیم در برابر بسیدیم. از وقتی که کار تازه در ده پیدا شده، اقتصاد تازه در ده پیدا شده، بدون اینکه کار تازه این اقتصاد تازه در ده پیدا شده به طور اندیشه تازه در ده پیدا نمیتونه بشه، تفکر و نبوغ تازه در این ده نمیتونه بسکته. همه ناسا سپیه ناسا پیشه، همه بچه ها خلاف هست، همه دختر ها مثل ماما میتونه، همه پسر ها مثل آقا کنه در مدت 1000 سال 10000. در اینجا وقتی که کار تازه پیدا شد، حرکت تازه پیدا شد، جامعه باز شد، اقتصاد بسته تبدیل به اقتصاد باز متحرک شد، تفکر هم تحرک شد، اسما و گیتا بازی دنیا چند برابر میشه. در اینجا نهضت تازه هم ممکنه پیدا شد. یک آدم دیگه اصولا بس زندگی اینا را اسم عوض میشه و اینا هم آمادگی تجربه این نظام تازه رو دارن. خدا که باز از این بگیر روزه تغل شده مختلیات قبیلی اصله این رو دقیقا نمیشه بگه نصف ثابت کار کرد. هر روز دیگر زمان یک اقتضایی داره، اقتضایی یک زمان هم اینجوریه. میبینیم حتی اونهایی که سنتی بودن لباسات نوازی کن، اونهایی که تحصیلات خاصی داشتن تحصیلات رو برمیدن، اونهایی که مثلا به یک چیزهای اعتقاد شدید داشتن صرف میشن. این علامت اینه که جامعه از یک حالتی داره منتقل میشه به یک حالت دیگه. این اصل جامعه شناسی. پس اصل جامعه شناسی اینو میگه که در یک جامعه، اگر این جامعه از لحاظ تولی، از لحاظ کار، از لحاظ صنعت، از لحاظ زندگی مادی و اقتصادی، از لحاظ روابط اجتماعی در روستایی یا قبائلی بود، یعنی بسته بود، یعنی تکراری بود، یعنی راکد بود، امکان حرف تازه نه تازه مذهب تازه برای چیز همه آدم ها همون دیرن که بودن سر دار سارن نفس اتفاقا اینجوریه، نفس اینجوریه. کمتر از یک قرن پیش از حضرت رسول در مسیح انقلاب تازه به وجود میاد. مسیح عبارت بود از یک معبدی که همین کعبه باشه و دیگه هیچ. توی کوههای محاصره شده این مسجد توی گیاه ازش نمیرینده، نه آب داره درش و نه درخت. بنابراین این مکان محل زیارت قبائل عربی بوده که سال یک نسل میامن اونجا ثواب میکردند و بعد میگذشتند. درست مثل این امامزاده های موسمی که در ایران وجود داره که میگن اینجا هم تجارت میکنند و هم زیارت میکنند و بعد هم میرن تا سال دیگه اون معبد رو رها میکنند. یک چنین وضعی داره. جنگی بین امپراتوری بزرگ ایران به امپراتوری بزرگ روم که دو تا قدرت دنیایی اون زمان بودن مثل امریکای شوروی فعلی رخ میده. اون جنگ ها مداومه در دوره ساسانیان دائما با رومی ها ما جنگ داشته، با دوره ساسانیان هم همینطوری. راهی که از شرق به غرب میرفت، یعنی از ایران میرفت، از چین و هند میآمد، از ایران میرفت دو راه بود. یکی راه ابریشم بود که از شمال ایران میآمد، از بلخ میآمد و از کناره کوههای البرز حرکتی که میرفت به ترکیه و از اونجا میرفت به اروپا. این جای اسمش راه ابریشمی، راه کاروانی که مواد مساله تجاری رو از سر به سر میده. راه دوم راه ادویه که از جنوب ایران میگذشته و بعد به عراق میرفته و به بین النهرین و از اونجا میرفته به افریقا یا به اروپا میرفته. جنگ بین ایران و روم در بین النهرین در قسطنطنیه بر سر ارمنستانه. ارمنستان در شمال ایران بین ایران و ترکیه فعلیه، در منطقه شمال ایرانه. صحنه جنگ اینجا، این جنگ بین این دو قطب بزرگ نظامی دنیا راه ها و کاروانی را ناامن میکنه. راه کاروانی که ناامن میشه مجبورن تجار راه تازه پیدا کنن از شرق به غرب که مال تجارهاشون منتقل بکنن ببرن و بیارن. ناچار میشن که بین نهرانی که یک قسمتش دست ادینی ها بوده، قسمتش دست ایرانی ها بوده، تجار شرقی کاروانهاشون رو بسپارن به دست اعراب بدوی، چون تنها راه صحرای نزده، راه بیابان عربستانه که اینجا صحنه جنگ نیست، اصلا اینجا عکس نمیتونه بره. ناچار راه تازه اینا گفتن. راه تازه چون از صحرای عربستان باید رد میشد، امکان این که ایرانی ها یا رومی ها از اینجا رد بشن نبود، برای که اینا با آب و هوای نزد عربستان نمیتونستن تماس بگیرن. ناصر ادهی از اعراب قبائل که امکان هم راه رو میشناختن و هم با آب و هوای عربستان آمادگی داشتن و میتونستن با شطورهایی که میتونستی صحرار مثل کشتی دریا به پیمایت با اینها قراردادهایی بستن برای انتقال مال تجارهای شرقی به غرب، یعنی ایران و هند و چین، به روم این زمان که همی ترکیه فعلی و کشیده تا اروپا باشن. این را از منزله های مختلفی میگذشت. یکی از منزله ها مکه. بنابراین مکه یک مرتبه یک دگرگونی عظیم پیدا میکنه. درست همون جور مثال که مثال زدم در اونجا که هزار سال تولید معمولی داشتن، آدم های تکراری داشتن، مراسم سنتی داشتن، یک مرتبه این شاه امیر تولیدی که مزرعه کسیم لباسات این افتاس این عوض شد، این کاروان های سر به قرد باعث شد که وضع مکه دگرگون شد. یعنی شهر مکه که اینجا قبائل بدوی زندگی می کردن و این زندگی که بر اساس چطورداری دوستانداری ابتدایی بود و زراعتا نداشتن تبدیل شد به یک شهر متحرک تجارتی که از یک دروازه به ایران وصله، از یک دروازه دیگه به روم وصله. این تحرک، این حادثه در هم خوردن نظام جهانی سیاست و قوای نظامی و روابط قطب‌های جهانی نصر سر راه تجارت بین المللی قرار داد، روابط رو دیگرگون کرد. این شهر سنتی قبائلی، یعنی ده سنتی قبائلی مکه تبدیل شد به یک شهر متحرک تجارتی بر سر راه کاروان های دام. و اون عربی که فقط شطور که میشناد به قوم پیشازه و باباهاشی و اجدادشه این حالا ایران رو میشناده. حالا سنیده روی هم هست، سنیده به نوعای دیگه هم هست، سنیده پشت این توها دخها و نمیمسته دریاها هست و آدمها و مذهبها و تمدنها رو هم کرد. یه عده روشن شد در اینجا پیدا شده. این روشن شد را به اسم رسم در تاریخ و نفسه یاد کنه. توی سیره نظام هست، توی تاریخ احسان هست، توی طبری هست، همه هست. اینا کسان هستن که در اثر ورود عنصر تازه تمدن ایران و روم به نسته دربسته نسبت به بت و بت‌پرستی شکلشون برداشته، نسبت به وضع زندگی و سنت و اعتقادات قومیشون مردد کنه. ایران یکی شهر زندگیشون بسیار جالبه که هر کدوم چگونه نسبت به بت‌پرستی اظهار شک کرده. چون اونا همه جور آدم هست که پیش از پیغمبر اینا نسبت به بت‌ها اظهار تردید کردن ولی حتیشون کسی گوش نکرد و بعد هم هر کدوم نابود شدن و از دون رفتن بدون که اثر روی فرق دیگه بگیرن. اما تعجب آدم اینه که فکر میکنه در صدر این 15 نفری که در زمانی که پیغمبر 25-35-36-37-38-39 بوده اینا میامدن در خود کعبه نسبت به بت‌پرستی انتقاد میکردن، به بت‌ها شک می‌ورزیدن و حتی در قبائل بعضی ها نسبت به بت‌هاشون شک پیدا کردن در اثر تحت تأثیر قرار گرفتن جریاناتی که در مکه بوده. در مکه همینجوری که جریان زندگی تازه‌ای به وجود آمده، جریان فکر تازه‌ای به وجود آمده، اما توی اینا پیغمبر اسلام نیست. عبدالله خلیفه هست برای حتی بی نوکل بوده و اصلا وقت مسیحی شده. امید عبدالله ابن حاتم هست که بر مسلمون شد. عبدالله غفاری هست که تو سال پیش از پیغمبر بایتر پیغمبر اسلام چند از بایتر زده ده سال بیتر این دکتر چی هست منطور سجده کنم. اینا یک نهزت زده به سرسی در اندیشه ها میگود آمده، یک بسی رویتن فکر میگود آمده علیه دکتا اعتراض میکنه اما پیغمبر اسلام در زمین چی این اندیش ساکر هر جن توی تاریخی که ما در دست داریم پیغمبر چون اینا بوده نشده که در برابر بت‌ها دوست و قبل از بعثت به بت‌ها به شدت حمله کرده باشه. چطور شده بوده؟ تاریخ یاد نداره همینطوری که پیغمبر بت رو پرستیده باشه، همینطوری که یاد نداره که به بت مرد صادق که وحی بر او نازل میشه پیغمبر ساکت از مرض مرحب جور نیست که وحشت قریش پیغمبر یک شخصیت بزرگه. اولا شوهر خدیجه سعیدن و یک کنی به شخصیت برجسته ایستم هسته و ثانیا خانواده او خانواده مذهبی ناشه است، خانواده شریف ناشه است، پدرش جدش عموش اینا از متولیان ناشه و کعبه هستن. اگر پسر نوه عبدالمطلب اهانت کرده باشه به بت، باید بحرانی رو که ما در زمان بعثت میدیدیم در این زمان میدیدیم. این آدم جنانی ما میدید نسل به بت بزنه ولم کس نفهمه و چیزی ناشه تمام مکه میلرزید اما چنین بحرانی نیست. زمین رو کن سکران معمولی صد کسی نرداشته نسبت به بت انتقام اعتراض میکنه. من پیغمبر اسلام ساخت و زندگی عادی خودش رو ادامه میده. البته در مراسم مرتبی به شهادت همین تاریخ ها هرگز دیده نمیشه که فرصت کرده باشه. هم عبادتش رو در بیرون از مسجد در حرا شاهد هستیم که سال یک مصر اونجا ماه رمضان میره اعتکاف میکنه، ریاضت میکشه، صرف معمول یا هم باز خط پیغمبر نمیده هناکا همه این کار میکردن در مسجد من جمله پیغمبر هستیم. بنابراین امارتی وجود نداره که پیغمبر اسلام مذهبش رو قبلن تحت تأثیر این موج ریتن فکری که در مسجد در اثر ارتباط مسجد با مذاهب تازه دنیا به وجود آمده باشه در ذهن زمین سازی داره. نتیجه که پنگیرم این اگر پیغمبر رو مسئله برای ما نه پیغمبر مهمه در برابر این مسئله که هم هست نه نه نمیدونم بیس چیز دیگه وحی مهمه. اگر وحی رو ما بخوام قربانی پیغمبر بکنیم پیغمبر رو تعصیل کردیم اثبات وحی این اساس جان مذهبه. بعد همه چیز بر اساس این معنی پیدا میکنه. مسئله اینه که اگر زمینه اجتماعی مسجد زمینه اجتماعی مسجد ایجاد میکرد یک نهضت ضد بت‌پرستی در قسم روشنفکران مسجد به وجود بیاد و بعد هم به وجود آمد در اثر همین وضع زندگی اقتصادی اجتماعی سیاسی که در اثر تغییر روابط اجتماعی و سیاسی نظامی بین دو قسم دنیا برای مسجد وجود آمده بود. ذهنهای مسجد با افکار مذهبی و اعتقادات دنیایی آلوده ساخته شده بود. عده‌ای فکری از روشنفکران هم پرورده اون زمینه تازه نمود تازه مسجد هستند. اما پیغمبر اسلام هرگز تحت تاثیر این موضوع با او تماس نداره. هرگز یک مرتبه شنیده نشده که پیغمبر اسلام با یکی از اینا رفیق باشه اصلا تماس نداشته دیده نمیشه. بنابراین من نتیجه که میخوام بگیرم اینه که این زمینه در نسجه هست، این موقعیت در نسجه به وجود آمده، این زمان ویتن فکرانی که به بت‌پرستی در نسجه معاصر پیغمبر به وجود آمده. اما پیغمبر جزء امیها جزء ویتن فکران نسجه نیست. ناگهان به عقیده من ناگهان همه چیز از فکر شده و ناگهان وحی بر نقضی فرود میاد و دلی که قبلن هرگز اثری از اندیشه های دنیایی و مذاهب جهان و افکار و اندیشه ها و فلسفه ها و حکمت های یونان و ایران و روم در اثر و نقصی نیست. از طرفی دو تا انتظار در آدم در اینجا که هر دو انتظارش میگونه برداده نمیشه. اولا اگر آدم توی مسجد قد منتظره پیغمبر باشه، توی دنیا منتظره پیغمبر باشه که رهبر جهان بشه، آدم منتظره که اون پیغمبر در اسکندریه موجود بیاد که مرکز علم در این موجود در رهای نصیبین عراق موجود بیاد که مرکز فرهنگ و فلسفه در این موجود در ایران موجود بیاد که مرکز تفکر و علم و فلسفه و تنبه در این موجود در هیچ جای موجود نمیاد در عربستان پیغمبر موجود. حالا در عربستان باز آدم منتظر در یمن بوجود بیا که کشور خوشبختی عربستان خوشبخت به قول یونانی ها برای که اونجا تمدن گذشته هست در یمن، برای که اونجا مردم یمن معاصر متمدن تر از هم مسیحا هم مدنی ها هستند، برای که مدینه یمن اصولا رابطه مستقیم دائمی و مدت بیش از 300 سال هم با تمدن یونانی ایرانی باشه هم با روحی هم با حدثی یعنی تمدنات دائمی باشه. هزاران نفر ایرانی در یمن زندگی می‌کردند. یمنیان متمدن تر از همه اعراب در دنیای زمان بودند. باید پیغمبر یک متفکری که جهان عرب است و جهان دنیا را عرب می‌کند از یمن باشد. باز نیست از مسجد. بسیار خوب از مسجد. آدم باز منتظر چیزی یکی از این روشنفکرانی که از قبل دیدار شدند و نسبت به بت‌ها کافر شدند و نسبت به سنت مذهبی پدرانشون شک کردند و اولین باز ذهنشون در اثر جذب جهانی و تغییرات دنیایی و اوضاع احوال جدید باز شده و تشنگی که باز پیدا کردند توی اینا یکی باز این رسالت رو در عهده بگیره. چون هیچ کنه دیلنی باز این رسالت عظیم و تقییم جهان رو بیان یک یکی میشه شیطان در اطراف قراری پشت مکه ایستنده مردم میشه و توی خانواده امون زندگی میکنه به خاطر خانواده و یک روز در زندگی فرصت تحصیل پیدا میکنه و یک روز در زندگی اجازه رو نداشته که در بین علماء و دانشمندان فلاسفه و سعامل بکنه و اصولا در طبقه اجتماعی نبوده که بتونه در مسیر افکار جهانی قرار بگیره. توی صحرا روح کرده و با دنیا تماس کرده و یک کسش که در پیشانی بزرگ شده راه بر این فروز نیاز و نه بر روشن شکرانی که دنیا رو می شناسن و از این برای شکری خلصتی آگاهی خواهده بود. مسئله دوم که از این مهمتر اینه دوامی که جامعه شناسا میگن ها اسلام که در مسجد به یه بلانه به خاطر همون جوزیه که خود رو میگیده میگه که مسجد ازش عوض شد تولید عوض شد تولید گوشتندی چطوری تبدیل شد به تولید تجاری بین المللی گوشتندارای و چطوردارای مسجد تبدیل شدن به کاروانهای و کاروانداران بزرگ تجارتی که از شرق به غرب میرفته بنابراین بعد مسجد عوض شد اوضاع احوال عوض شد و نفسه آماده تجربه یک لذت بسیار تازه پیدا کرد و جامعه بسته جامعه بیسیمن توی اسلام رو در روح بده و بپذیره. اسلام درست به این قانون درست به جامعه کنه، این قانون درست به جامعه کنه، بلانه جامعه ها تابعه. اما باز اسلام برخواست برای اینکه این جامعه چیست نامه جامعه شناسی؟ این قانون درست جامعه شناسی رو که در جامعه سابقه که جامعه باید از لحاظ زندگی اجتماعی و اقتصادی و تولیدی تغییر بکنه تا لحاظ فکری بعد تغییر بکنه. شما میبینیم که اونایی که مثلا سل فرسید آمدن به جبهه و حالا که باید جبهه شدن اصلا مردم عربستان رو کلی بیازه میبینه جور میبینه خدا برای که جبهه زیر بیا شده جبهه یک قلعه رو میبینه توی سکیه ها حالا زنگر بیده ملعه شده که آدم هایتون عمل بیشن دی و آدم هایتون عمل این مدینه مکلمه چیز کرده که بگیم این مدینه این مدینه های جو بگیر و بینیشه و برای که باریس تک بگر این های اقتصالی شدیدی که توی شهر کردن که آدم هایتون عقب میشه اینا قبول مکان بگر دین تجاری پیدا کرده بگر دین اقتصالی اجتماعی پیدا کرده خود مسلمان بگر دین تجاری پیدا میکنه پس آما بگر این نظر سنتی قدیمی که متناسب با زندگی قبائلی شدی این دینی به تحصیل که متناسب با زندگی بدلی اقتدایی بستشون بود او بگر دین نمیخورد دین تجاری میخوام دین حرکت میخوام دین باز میخوام دین مترقی میخوام سفلان رو نمیخوام پس زیر بنای اجتماعی و اقتصادی بود که اسلام رو خلق کرد در مسجد و بعد روح کرد اما میبینیم که در عقل اسلام توی جامعه شناسی درست که اسلام شناسی درستی راست اما اسلام در عقل شخص چرا در جامعه باز آشنا با ایران آشنا با روم روشن فکر ضد بت پرستی که برای یک طبقه روشن فکر هست تجار بین الملل و آگاه با همه دنیای آشنای با مذهب یهود و زردشت نمیدونم مسیحیت مکه اسلام 13 سال مثل مکه ای که به سنگ فرو بره یک قدم نمیتونه برداره بعد وارد یک جامعه قبائلی منحط منجمد بسته یثرب یعنی همین مدینه که دوتا قبیله هستن یه عدهشون دوستمندارن یه عدهشون هم اینجا باغدارن و کشاورزن یعنی جامعه منجمد بسته است وارد اینجا که میشه در همون سال اول نه تنها نفوذ میکنه و متخر میکنه مدینه رو بلکه تبدیل میشه به یک قدرت تهدید کننده جهان این معنی وحی معنی وحی یعنی طور عادی بودن قضیه طور علمی بودن قضیه طور قابل تحلیل جامعه اجتماعی قضیه قضیه این اسلام جنگاری دین سهم سینه متمدن نه اصلاحات جامعه شناسی رو دین اسلامی جامعه شناسی رو دین اسلامی جامعه اسلام یک دین متمدن با بازار و تجارت و صنعت و سهم سینه متمدن تجیه متمدن جامعه این اسلام باید در مکه پایگاه داشته باشه، باید در سال اول در مکه روش بکنه، در سال اول مکیها باید مثل تشنه دمتن اسلام رو با اونها دعوت کننده بشریت به اسلام باشن و در مکه پایگاه همیشه اسلام باشه و پایگاه هجوم و حمله پیغمبر اسلام به مظاهر و به قدرتهای جبار دنیا باشه. مکه رسالت 13 سال ستنگل محمد و یاران بوده، اومد مدینه منجمل بسته‌ای که دنیا رو نمی‌شناسه، یک نفر آدم روشنفکر نداره، یک آدمی که خط نوشته باشه نداره، تو بعد پیغمبر اینجا میره یک یهودی رو استخدام کنه که داری رسیده کسی نبوده اینجا که کسی که خط نوشته داری از این که داری شد کنه نسته نبوده اینجا یک نفر نبوده اینجا کنه که خط نفر تا اینجا نفر بوده تو مسلمان یک همون باشی پیلدارات این کسانی بودن که کن تا برست خورمه یاد یاد بستن مهاجرونی که آمدن اینجا مثل عویده زادنه که در اصلاب بزرگه که رئیسی و سروتمنده اینجا که میاد و مسلمان ها چنین آدم رو نمیتونن بهش کار بدن و مجبور داره چیزی یهودی کار کنه در زندگی حضرت امیر المسلم برای که خود مسلمان های مدینه از لحاظ اقتصادی به قدر عقب مونده، به قدر بیشتره، به قدر منحط بودن که حتی در زنده بعد یک جمعه اصل وجود داشته یک جمعه اصل در جنگ خندق بعد از 5 سال جنگ خندق سال 5 دین کلان تمام مدینه نباشه که خندق رو بکنن رفتن از بنی قریظه و یهودی های بنی قریظه قرض کردن دین کلان نباشه که شهر شهری که چنین مونده نبود یک دهش عقد مونده دور از دنیایی که یک نسخه کتاب در اینجا ندیده فقط یک دونه نسخه تورات توی بنی قریظه بود و توی خیزر بود سیکت کلومتر اینجا بود و بنی قریظه و بنی قریظه و بنی نظیر که چطور یهودی بودن اینجا اتر مدینه توی زندگی اینا نسخه تورات نبود نسخه تورات در تورات در کنی شهری که یک نسخه کتاب نیست یک آدم از خارج از رحمه آمده تولید عوض نشده زندگی مثل زندگی صادقه یک نوید تازه نه اقتصادی نه اجتماعی نه سیاسی و نه تولیدی و نه مذهبی و فرهنگی از خارج واردش نشده دور افتاده بر سر 5 تا شاه و 5 تا چراگاه دو تا قبیله زندگی میکنند بدوی مثل همیشه این تقال تغییر از لحاظ جامعه شناسی ندیده اسلام تا به قول سیده منصاف هر دری را که میزند بریده بازی قیسه بنابراین میدونیم در مسجد برخلاف اون چیزی علم ده برخلاف اون چیزی علم ده که اسلام زاریده یه تغییرات اجتماعی اقتصادی که در مسجد وجود آمد نیم به دلیل این که اسلام پیغمبر اسلام در عباد این عبدهی که قبل از بعثت به بتا حمله کردن نه تنها نیست بلکه با اونه تماس نداشت جز اون طبقه میگفت طبقه میدیدون که حتی در شهر مکه این بزرگ نشده چند سال در بیابان بزرگ شده بعدم تا سن 25 نزدیک 20-25 شکرانه میکرده و بیرون تماس در بیابان و بعد هم که چند تا به قافله رفته بنابراین رشد کودکی و رشد جوانیش رو دور از شهر دور از حرکات امواج فکری شهر دور از تماسهای بین المللی دور از پذیرش آموزش فرهنگی بگرنده و بعد میدونیم در اسلام در مکه که از لحاظ علمی کسله و آماده پذیرش نهضت تازه و تفکر تازه و نظر تازه است و انقلاب تازه اسلام پوریده میشه و بعد به زور سانسور ساخت میشه و بعد پیغمبر تازه نزد مرتبه به فکر اسلام میفتن اونا که هنوز هم درست به نقل اونا وارد نشده اسلام ولی مدینه سببی منجمدی عقب مونده جامعه قبائلی که با همه علم و با همه تعمیلهایی که امروز ما در دست داریم آماده تجربه نهضت انقلابی تازه تفکر تازه و یک نهضت ضد سنت ضد مذهب گذشته که طولانیون اسلام در اونجا درست مثل رودخانه که وارد دریا میشه به همین آرامی وارد جهواره خودش مدینه شهر بگذشت در اینجا یک داستان خیلی زیبای مربوط به ورود حضرت رسول به مدینه از این پرسیم پسی که از مکه آمدن به مریمه را اتباع سان هزمون داشت حضرت علی که بعد داستان عظیم پدرکاری که شما سنگیم دیگه همه خیلی کسار دارید که در جایگاه پیغمبر خوابی تا پیغمبر بسنه احد رو از دستت دشمنان بیاد بیرون خود که گفتن که پیغمبر بسنه این اطلاع علی را خواست گفتم چطور آن وقت میگه پیغمبر بس من چطور این کار از من میکنم بگم چون این چیه اینا این اطلاع میگنم دست خالی بعد قرار این بود که پیغمبر حضرت علی این حساب و کتابه که پیغمبر با اشخاص کرد اینا رو بپذیره که بعد بتونه بیاد پیغمبر وعده داد سوار چطور بودن که میآمدن روزها رو در یک سالن میخوابیدن ولی شبها رو حرکت میکردن از بیاها علی تنها مونده بود در مکه آخرین مهاجر بود و اینکه پیغمبر آخرین کسان آخرین کسی است که از مکه هجرت کرد به مدینه مسلمان ها اول یکی از حضرت کنار آمدند پیغمبر از آخر آمد علی ابن عطل تنها مونده بود مکه میخواست مهاجرت کنه چیزی نداشت که خدایی که نعصی نه خودی پیاده و تنها این هجرت به قضیم را انجام و وقتی که تصور میکنه آدم علی رو و سنو این نوها باید در حدود مثلا ایسی دو سال ایسی دو سال ایسی دو سال سنتی رو بسته و پیاده تو این صحرایی که ما به حواطونه علم های و سر بزیر و سر تفکر و این شهر این که رسالت عظیم که اینجا قرار آمد فرحال در صدا به پیغمبر می پیدن و بعد جلوتر از پیغمبر وارد مدینه می شود علت من بنظر من این بوده که پیغمبر یک طرز تفکر عجیب داشته همیشه می شود ساده ارتدایی گذشته که نظم و دقت و پیشبینی و مطالعه عجیب می شود هر کاره من الان قول میدادم به ریتم بروتا هست در همین مسجد نبی که شما نگاه کنید این یک ایسا خصوصیات زندگی پیغمبر تمام زندگی پیغمبر ادعاعت بود از دور در مزدنین اینجا که درست دیوار جلی بود چند تا اوتا هم دوربار ایسا هستن مربوط به خانواده خود و تعالی هم نسل مکه و تعالی هم توی سیرانیت هم نیسته که از پایه های نخل و روش هم از برگاه نخل پیشون دارد و بعد یکی که کردم درست هست مثل یه سیشه درست دارم پیشم از این برگاه های نخل خورما توی کردم او هم تخت خار پیغمبر بود اما جلوی خانه ها را یک مقدار از مسجد را پوشندن که ستون های اون قسمت جلوی مسجد این ستون ها به جای ستون های اولیه که پیغمبر گذاشته چند تا این ستون ها که ندار بوده از یک اصل درخ خورمه بوده این دیگه اینجا در همین زندگی مختصر و ساده که ساده ترین زندگی در انسانه یک نظم و دقتی داره پیغمبر در زندگی که دویی یک رئیس یک مؤسسه بین المللی تمام ساعات سختی شده تمام حرکات و اعمال سیستمی شده تمام وظایف روزانه از وظایف خانوادگی و سیاسی و اجتماعی و نظامی و مذهبی همتی همه هر کدام در یک جایگاه خاص مشخص وقتی جلو همین حرم قرار میگیره یک سکون یونسه اسکونت الحرب درست وصل به ضروره اسکونت الحرب اونجا جای جار به پیغمبر میده یک نخواه شما اونجا مخابیده به عنوان محافظ پیغمبر که سره نه تعلیم سکون تحجر یعنی هر وقت پیغمبر میخواست نماز بخونه یا اونجا به تحجر بپردازه یا تعمل که بگه زمان نیان داشته برکنن رفعات نیان داشته بکنن اثارت نیان از این سیلی برکنن بگه نیان میدارش بکنن بنابراین امکان نرست که پیغمبر جایی دیگه تحجل بکنه جز کنه روی سکون در مواقع عادی صحبه ها برای که مروده اگر کنه روی سکون بیاد به تحجل بتردازه زنها برای دو نفر خانم روی این هست دیگه حضرت فاطمه هست آیسه هست انصار این هست خابینه هست ممکن مزاهمتی برای اونا بود اصحاب کفه ای کنه هست ممکن مزاهمتی برای اونا بود صحبه ها که همه خوابیدن از خانه خود رو سیمان سنهانی بیرون پست مسجد یک اتاقکیه که الان هم وصل به مسجد شده الان هم هست در اونجا تحجد میشه بنابراین تحجدهای میمیسد توی این اتاق خواهد تحجدهای مواقع عالی در این ستون تحجد وقتی میخواسته سفرهای خارجی رؤسا قبائل به هیئتهایی که از خارج وارد مدینه میشدن که با پیغمبر ملاقات کنن باشون قرارداد بدن به بحث بکنن نمیدونم دعوت بکنه اینا رو همینجوری هر جا شده هر جا دیدیم و بفرمایم منزل و بفرمایم اینجا و اینجا بکنیم و بالاتایی یک ستون خاصیه کنار اون میکرد پیغمبر و سفرهای خارجی رو میکرد این ستون الان اسم ستون فلجسی رؤسا هیئتهای خارجی میآمدن در کنار این ستون هر ستون میخواسته پس سخن میگفت هر جا که مقتضی شد کنم جای ادعای میخواسته بودم تا نمیتونم صحبت بکنم نخیر یه چیزی بود این چیز جز ستون نبوده اصلا ستون نبوده جز ستون مسجد نبوده ولی چون پیغمبر هر عملش باید یک نقطه خاص داشته باشه جای مخصوص داشته باشه همجه دایوری و بطره و امثال اینا نباشه یک چیزی بود از بیرون آورده بودن به زمین داده تا این نشونه ای باشه که جای سخن گفتن پیغمبر معلومه کنار همو ستون و مثل یا ستیه می دادن به ستون سخن می گفتن بعد باز جمعیت جا شد یک جای خاص به تعلیم کرده به منبر برسن که الان جا می دونیم که چنین نظم و چنین دقتی در زندگی خصوصی پیغمبر وجود داره که هر عملش درست بر اساس یک نظمیه که قابل تغییر تبدیل نیست که این مثاله اینه که شخص او یکی از طبیبه های این طبیعت بزرگ یکی از نشانه های این خلقت همین که قوانین شیمیایی قوانین فیزیکی قوانین هیئت قوانین حیات ثابت لایتغیر قوانین اعمال حرکات سخن پیغمبر نیست تابع این ناموس کلی خلقت در وقتی که وارد مدینه مقدسه همجوری نفت گفتن مردم کنه استقبال میکنن همجوری بیان من در یک روز دیگه صحبت با تو طرز ورود پیغمبر به مدینه از قضا تا همین مسجد الحرام برای تو خواهم خود در یک صحبت دیگه حالا صحبت نیست اما از یک نمونه دیگه میگم اون پیغمبر در قضا چند روز نمونه هم لکه به قضایی که شما رفتی دیگه از اینجا تا مدینه راه نیست اما به تعبیر چند روز چند روز و بغلی من دوستار نمونم در اینجا برای اینکه حضرت علی پیاده آمدن و بعد با پیغمبر که سوار آمدن حضرت خدا میتونه بنابراین نمیتونه حضرت پیغمبر چهار روز در قبول نمی در دوستار چهارده روز به هر حال این چند روزی یک هفته یا دو هفته که پیغمبر در کنار دروازه مدینه که بیرون شهر آمده و ایجاد کرده پیمان قبول است که میمانند و بعد وارد مدینه نمیشن چرا برای که باز این معنی دیده وارد شهر شدن پیغمبر هر عمل پیغمبر یک سنتی برای آینده میشه و یک معنی خاصی برای اسلام میشه اگر وارد بشن اینجا باید مطالعه کنیم خانواده هایی که در داخل مدینه هستن چی هست خانه هایی که در مدینه هست متعلق به چه شخصیت هایی این شخصیت ها اکنون چه سابقه دارن چه جور وجهی در شهر دارن چه جور نیروی دارن چه جور قدرتی دارن توده مردم به اینا چه جوری نگاه میکنه مردم کجاشون نگاه میکنه اطراف خانههاشون کجاست هر یک از این اطراف چه وضع و چه وضع اخلاقی و وضع اجتماعی دارن ورود پیغمبر به خانه هر جای که آقای اعینی باشه و جای خوبی باشه نمیتونه نباشه اینه که بعد پیغمبر یک دوره برای مطالعه ورود به مدینه لازم داره اون دوره رو بر خدا میذاره یکی از کسانی که برای این مطالعه و برای گزارش جریان کار مدینه میفرسته قبل از ورود به مدینه حضرت امیر در همین مدینه نزدیک مسجد امامه یک مسجدی است به نام مسجد علی این مسجد قبل از مسجد الحرام ساخته شد برای که در دوره که پیش از ورود پیغمبر به مدینه حضرت امیر وارد مدینه شده برای تحقیق در اونجا سکونت کرده و در اونجا نماز خونده و بیاد اون خاطره امروز این مسجد بنا شده که به نام مسجد علی الان هست و دعویده من زیارت واجبه در اون دوره صدهایی که در قضا هستن پیغمبر با حضرت امیر میبینه حضرت امیر میبینه که سر داره یک منزلیه یک اتاقی یه خانه میبینه حضرت امیر که چون این خانه خدا محل یه علاقه که کسی بیرون مدینه یه بود همه سرکتانی همه یه سمکتان بود یه زنیه اینجا بی پرکره نرد نداره اون مطلقه سرها که حضرت امیر نگاه دست میزده یا برای مراقبت پیغمبر یا برای تقصیر تعمیر میبینه که نیمه های شب یک جوان این مرمبرش که نگاه میکنه و ترسان میاد به کنار این خانه در میزنه و این صحبت میکنه با اون زن و این چیزی میده توی تاریخی که میگیره کاملا دیره نمیشه بعد آقا تعمیر تخت اسفرم داره و جا به قول بعض از مورخین تخصیزی میشه بسیار از این مسئله فکر میشه آقا تعمیر میره برای به منزل میسازید هم میپرسه که چون از جمع تنهایی در اینجا زندگی میکنه و سرسرست خیلی مردی نرایی این مرد خیلی شبها میاد نیمه های شب و اینجا تنهانی میاد به منزل خیلی چیز جمع در میده و در میرازه سرسرست میداری اینجا این کلامه یکی از اصحاب پیغمبر یکی از جوانهای یک مدینه پیشتازان پیغمبر به اسلام استقبال از اسلام جوانهای مدینه بودن اینا چنکاله های عجیب می کردن در مدینه یکی این کلامه این چون میبینه من مردی در خانه ندارم کس ندارم این نیمه های شب میره وارد خانه های قوم خیشاس و قبیله خودش میشه سنهانی و بزدکی به قول ما میره بتهای چوبی اینا رو بلند میکنه همین جس میگه همه سنهانه وارد مدینه نشده این بتها رو زمان داره میاد اینجا روزی کنه چوره که بگم میگه میگه باید مطلق آفت بکن چون تو پاکرات نداره اینجا مزیار داره این سبق تارسیه هر سکی به نوعی مدین در مدینه از این لحظت انقلابی دنیا را تغییر داد استقبال هر سکی و هر وزد این سرزمین خاطره یک انقلاب بزرگ ناگهانی است که با این اسم یک از موازین علمی و جامعه شناسی و انسان شناسی سازگار نیست شهر عزت و شهر وحی امیدوارم که در آینده بتونم در لغت بیشتر بشه